مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت ابر ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیام میان مجلسم بیام.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک عرض می‌کنم سال روز آغاز امامت حضرت حجت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدم الفداء رو ان شاء الله که بتونیم سرباز خوبی برای حضرتش باشیم ان شاء الله. همچنین جا داره تبریک عرض بکنم امشب شبی هست که باز هم سال و روز مبارک ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. این مناسبت فرخنده و میمون رو هم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم. الحمدلله این توفیق رو داریم به رسم سید اللیالی شبهای جمعه تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. مثل همیشه یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و از ایشون بخوایم دل‌های ما رو روانه بکنن و ان شاء الله زنگارهای دلمون زدوده بشه با نامی از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمى فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم و اولین روز از آغاز امامت و ولایت کلیه حضرت بقیت الله العظم بر کل عالم هستی و ماسوی الله را به پیشگاه مقدسش و همه علاقمندانش تبریک و تهنیت می گوییم. خدا را قسم می دهیم و آبروی رسول اکرم و حضرت خدیجه که امشب شب وصال این دو بزرگوار است، دو نور، دو آقا، دو سید، دو نیر، قسم می دهیم به این دو بزرگوار ایده ما را، ایده مسلمان ها را، ایده خلائق را، فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. بله، ما خب بحثمون در این است که ما معمولا تلاشمون این هست که یک نامی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. من از اونجایی که دیگه شب شادی اهل بیت است، من میخوام این شعری را که منصوب به مرحوم کمپانی هست، دختر فکر بکر من، این رو برای عزیزان بخونم و هدیه کنیم به ساحت مقدس ولی عصر ارواح و نافدا و نبی مکرم و خدیجه کبرا. دختر فکر بکر من گنچه لب چوا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. ناطقه مرا مگر روح قدس کمک کند، تا که ثنای حضرت سیدت نسا کند. فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه، چشم دل از نظاره در مبدع و منتها کند. مطلع نور ایزدی، مبدع فیض احمدی، مبدع فیض سرمدی، جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند. لیله قدر اولیا، نور نهار اصفیا، صبح جمال او طلوع از افق علا کند. بزعه سید بشر، ام ائمه غرر، کیست جزو که همسری با شه لافتا کند. وحی نبوتش نسب، جود فتوتش حسب، قصه ای از مروتش سوره هل عطا کند. لوح قدر به دست او، کلک قضا به شست او، تا که مشیت الهیت اقتضا کند. در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان، در نشعات کنفکان حکم به ما تشا کند. قبله خلق روی او، کعبه عشق کوی او، چشم امید سوی او. قبله خلق روی او، کعبه عشق کوی او، چشم امید به سوی او، تا به که اعتنا کند. مفتقرا متاب رو از در او به هیچ رو، زان که مثل وجود او فزه او طلا کند. اگر فزه صدیقه طاهره هم به ما نگاهی کند، دنیا و آخرتمون، همه چیزمون آباد. خدا را قسم می دهیم به صدیقه طاهره که محصول این ازدواج مبارک حضرت خدیجه و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، فرج موفور و سرورش را نزدیک کند و ما را از یاران خاصش قرار بدهد. من یه مقداری اجازه بدید در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها، چون من احساس میکنم حضرت خدیجه در میان ما شیعه ها مظلومه، اهل سنت که کار نداریم. اونها که وقتی ام المؤمنین میاد سراغ کسی دیگر میرن. خدیجه گویا 25 سال همسر پیغمبر و ام المؤمنین نبوده. روایتی رو، خیلی روایت قشنگیه، خیلی زیباست، اهل دل، اونهایی که عاشقند، عشق سراسر وجودشون رو فرا گرفته، این روایت رو ببینن. کتاب مستدرک علی الصحیحین مال حاکم نیشابوری جلد 3، روایت از زهری هست، شهاب الدین زهری که از علمای بزرگ اهل سنت، متوفای 124-125، میگه قال رسول الله الحمد لله الذي اطعمني الخمير و البسني الحرير و زوجني خدیجه. خدا را شاکرم خدیجه را قسمت من کرد، خدیجه را همسر من کرد. و کنت لها عاشقن. خیلی تعبیر زیبایی، من غیر از اینجا هیچ جا ندیدم. رسول اکرم میگه من عاشق خدیجه، عشق به خدیجه دارم. شما ببینید 25 سال زندگی کردن، دشمن، دوست، سنی، شیعه، مسیحی، مستشرق، ببینید به اندازه سر سوزن، سر سوزن اختلاف نه، بوی اختلاف بین حضرت رسول اکرم و خدیجه پیدا کرده. همین افتخار برای خدیجه بس. در 25 سال رسول اکرم با وجود خدیجه همسر دیگری انتخاب نکرد، ولی آمد مدینه بعد از ازدواج با عایشه و دیگران. در بعضی از زمانها 10 تا 11 تا هم همسر داشت. باز در صحیح مسلم البته این تعبیر دیگری دارد، در چاپ عربستان سعودی روایت خیلی مفصل هست، میگه از ابو هریره از عطا جبرئیل النبی و قال یا رسول الله هذه خدیجه تو قد اتت که، خدیجه کبرا هر روز رسول اکرم در کوه حرا بود. دوستان که مکه مشرف شدن میدانند اولا فاصله خود مکه تا کوه حرا گمان میکنم حدود 4-5 کیلومتر، شاید هم بیشتر 7-8 کیلومتر باشه. من دوران جوانی هم که مشرف شدیم دیدیم توان رفتنش نداریم. رفتن بالای کوه حرا هم خیلی سخته، یعنی خیلی سخته. هر روز غذا آب درست میکرد برای رسول اکرم میبرد. آقا رسول اکرم یک جای معینی نداشت، از ترس کفار قریش جاهاش رو عوض میکرد، مثلا یک روز این طرف کو یک روز اون طرف کو. داره بعضی ها دارن که حضرت خدیجه این غذا دستش در بالای کو سرگردان ای صدا میزنه حبیبی محمد، حبیبی محمد، فدات شم خدیجه. میگه جبرائیل نزد پیغمبر بود، عرضه داشت یا رسول الله این خدیجه است آمده برای شما غذا آورده. فاذا اتتک فقرا علیها السلام من ربها عز وجل و منی. وقتی خدیجه آمد پیش تو رسید، از خدا و من جبرائیل به خدیجه سلام برسان. خب شما ببینید این فضیلت برای کدام یک از همسران پیغمبر بوده؟ آیا بی انصافی نیست که ما نام خدیجه را فقط سالگرد ازدواجش یا مثلا قضیه وفاتش مطرح میکنیم؟ دیگه غیر از این چیز دیگری نیست. برای شما عرض کنم حتی حضرت رسول اکرم آمده بود به مدینه، میگه وقتی گوسفندی را قربانی میکرد میگفت این گوشت قربانی را ببرید به دوستان دوستداران خدیجه تقسیم کنید. عایشه میگه من یه روز غضبناک شدم، فقلت خدیجه، در بعض جایی میداره خیلی دور از ادبم هست، حالا این اون تعبیر نداره، میگه فاغضبته یوما، فقلت پیغمبر رو به غضب آوردم. فقال رسول الله انی قد رزقت حبها، خدا یا عالم عشق خدیجه را در دل من پیغمبر قرار داده، محبت خدیجه را در دل من قرار داده. خیلی مفهوم داره اینها، خیلی مفهوم داره. اینی قد رزقت حبها. شما ببینید در رابطه با ثروت حضرت خدیجه، الان من دقیقا تو ذهنم نیست که در بعضی از جاها داره که 800 تا شتر مال و تجاره حضرت خدیجه را جابجا می‌کردن. تمام این ثروت رو در اختیار رسول الله قرار داد، به طوری که حالا شب شادی، ولی دیگه چه کار باید کرد؟ اون لحظه که خدیجه داشت از دنیا می‌رفت، رسول اکرم به قدری مالی که کفن تهیه کند در بساط نداشت. خدیجه وصیت کرد و گفت یا رسول الله یه وصیت دیگر دارم، خجالت میکشم این رو بدم، اجازه بده شما تشریف ببرید بیرون، من به دخترم حضرت زهرا بگم، او به شما بگه. ببین ادب رو نگاه کن، معرفت رو نگاه کن. رسول اکرم از اتاق رفت بیرون، حضرت زهرا گفت در من 4-5 سال شده، زهرا جان من روم نشد، ببین شما اون همه ثروت در اختیار پیغمبر قرار داده، اون همه اموال، چی میخواد روش نمیشه؟ میگه از بابات بخواه پیرهنی که با اون نماز میخونه، یا در وضع اون پیرهنی که در حرا با اون مناجات میکرد تنش بود، اون رو به عنوان کفن برای من قرار بده. داره در بعضی از جاهایی که حضرت رسول اکرم یک سال تمام در فراق حضرت خدیجه گریه میکرد، یک سال. الله ای حال، امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به برکت حضرت خدیجه سلام الله علیها، عشق حضرت خدیجه، صفای خدیجه، ایثار خدیجه، محبت‌های خدیجه، گذشت‌های خدیجه، که اسلام پرچمش برافراشته نشد مگر به ثروت حضرت خدیجه و به شمشیر علی. حالا بعضی از بدل سازان اومدن یک سری احادیثی ساختن، نمیدونم ثروت فلانی فلانی فلانی، اینا همه بنی امیه درست کردن برای اینکه بتونن یک بدلی از فضائل حضرت خدیجه سلام الله علیها را هم برای بعضی ها اثبات کنن. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، الحمدلله توفیقی هست میشنویم، الحمدلله به این مناسبت ها آشنا میشیم با اون افرادی که واقعا گردن اسلام، گردن مسلمین، همه ما حق دارند، اما متاسفانه ذکر و نامشون محدود میشه، خیلی وقتا اصلا مطرح نمیشه. باز هم خدا رو شاکریم که به این مناسبت هایی که به دست میاد این توفیق رو داریم میشنویم و مقداری هرچند اندک معرفتمون رو نسبت به اون ذوات نورانیه بیشتر میکنیم. اما بپردازیم به حسیله و ثمره و نور چشمی همه این خاندان نورانی، این اصلاب شامخ و ارواح مطهره، وجود نازنین حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، استفاده میکنیم از محضرتون حضرت استاد.
در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولیعصر، ما هر شب یک روایتی رو به صورت مستند از منابع شیعه و یا سنی میخوانیم. ما در رابطه با همون حکومت جهانی حضرت ولیعصر روایتی رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 51 بهار برای شما عرض کنم، صفحه 61، از ابن عباس هست در ذیل آیه شریفه لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، فرمود لا یکون ذلک حتی لا یبقی یهودی ولا نصرانی ولا صاحب ملت الا دخل فی الاسلام. این آیه اون زمانی محقق می شود که در کره زمین نه یک یهودی، نه یک مسیحی و نه صاحب ملتی یعنی بودایی، هندویی، برای شما زرتشتی و غیری باشد، الا اینکه همه دخل فی الاسلام، همه داخل اسلام خواهند شد. دیگه در کره زمین غیر مسلمانی دیده نخواهد شد، حتی یأمن الشاد و الذئب و البقرة و الاسد و الانسان و الحیه. چقدر زیبا، چقدر صفا داره. میگه گرگ در کنار میش با همدیگر زندگی مسالمت آمیز پیدا میکنند و گاو در کنار شیر زندگی مسالمت آمیزی دارن، نه شیر متعرض گاو می شود و نه گرگ متعرض گوسفند، نه گوسفند و گاو از گرگ و شیر می ترسن. ول انسان ول حیه، مار عقرب در کنار انسان زندگی می کنن، اینها نه اونها جرأت می کنن به انسان ضرر برسانن، نه انسان از اونها وحشتی دارد. و هیچ موشی هم دنبال لانه و سولاخی نمی گرده، یعنی دیگه آنچنان زندگی ها با صفا میشه، حتی حیوانات هم احساس صفا و صمیمیت عشق می کنن. این خیلی جالبه ها، لا تگرز و فارتون جرم.
خیلی از وقتا ما فکر میکنیم این که میگن دیگه ظلمی اتفاق نمیفته و آرامش مطلق هست، منظور همین روابط بین انسان هاست. پس بله. حیوانات هم حتی
بله، حیوانات هم به همین شکله، یعنی حیوانات هم احساس امنیت میکنن. حالا حضرت ولیعصر فدای خاک زیر پاش بشم انشاءالله چه کار میکنه، ما فقط داریم اینها را میخوانیم، ولی انشاءالله اون روز بیاد که خدا قسمت کنه ببینیم، اون روز خیلی ارزش داره. شاید یه روزی ما در همین شبکه در خدمت شما بینندگان عزیز بگیم دوستان یادتون هست که ما یک شب اینه میگفتیم، الان اون روزها و اون فصلها فرا رسیده. و اون روز دیگه خلاصه علا ای حالین جز بانگ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه علی ولی الله در کره زمین هیچ بانگ دیگری به صدا در نخواهد آمد. همه 90% توأن، اینو ما بارها میگیم خدمت دوستان، اینی که در بعضی از روایات آمده نمیدونم حضرت اینقدر آدم میکشه چه کار میکنه، این روایت ها از دیدگاه بنده هیچ سندیتی ندارد، بلکه به عکسشه که یکی از اوصاف حضرت ولیعصر همون وصف نبوت رحمتا للعالمینه، حتی به طوری که نایب خودش در مکه یا استاندار مکه را معین میکنه و حرکت میکنه به طرف مدینه، مردم مکه جمع میشن، فرماندار و حاکم حضرت رو به قتل میرسانن، حضرت برمیگرده میگه لولا اینکه من رحمتا للعالمینم، انتقام این فرماندارم را از شما میگرفتم، ولی همه تون رو بخشیدم. ببینید چقدر بزرگوار. همون الیوم یوم المرحمه، نه ملحمه. ولذا اینکه در بعضی از این شبکه های شیطانی و وهابی میگن بله در روایت ها از حضرت مهدی میاد اینقدر آدم میکشه اله میکنه بله میکنه، بله یک آدم های مزدوری مثل فرض جنایتکاران صهیونیسم، سردمداران وهابی که نه حاضر نیستن به هیچ وجهی زیر بار عدالت حضرت ولیعصر برن، و قطعا با اینها حضرت تعارف که نداره، ولی اینها در کره زمین خیلی معدود هستن. یعنی شاید مثلا حالا نمیدونم اون زمان جمعیت چقدر هست، الان آمار جمعیت رو من ندارم، 8 میلیارد خورده باید باشه، بله فرض 9 میلیارد 10 میلیارد جمعیته، از 10 میلیارد جمعیت شاید مجموعاً 5000 نفر یا حد اکثر 10000 نفر هستن که با اکراه باشن و اینها رو حضرت به قتل برسونن. اون که ما از روایات میفهمیم اینه، اون که از روایات ما میفهمیم این هست که خیلی اندکی هستن. حالا من که گفتم 5000 شاید استغفار میکنم، استغفر الله ربی و اتوب الی، شاید خیلی از اینها هم کمتر باشن. یعنی اون سردمداران، اونهایی که خلاصه ثروتهای باداورده دارن، قدرتهای آنچنانی، متکی هستند، یا بعضی از این مفتیهای عربستان یا چه بسا بعضی از علمایش، فرقی نمی کند. هر کس در برابر حضرت بیستد، حضرت شوخی ندارد. حالا این کسی که ایستاده صهیونیست باشد، رئیس جمهور آمریکا و سازمان سیا و نمیدونم اینتلیجنس سرویس انگلستان باشد، یا پادشاه عربستان باشد، یا یک روحانی شیعه باشد، هیچ فرقی براش نمی کند. برای حضرت ملانگ، برای حضرت قبول اون حکومت جهانی است که لیظهره علی الدین کله، ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون، یا به قول یکی از آن شوخی میکنه، میگه ولو کره اهله لها. بله، ما در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم. ما همچنان خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. بحث توحید مطرح شده بود، بحث‌های مفصلی قبل از این مطرح شده بود و عزیزانی که در خدمتشون بودیم حتما خاطرشون هست که از کجا آغاز کردیم. حالا انشالله هست حضرت استاد هم طلب میکنیم یک خلاصه ای بفرمایند از اون چیزی که مطرح شده. قبل از اون بریم یک فاصله کوتاهی بگیریم، میان برنامه ای ببینیم، انشالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمام علی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراز، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنه، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی 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 علی.
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم به رسم شب‌های جمعه با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در خدمتتون هستیم و ادامه برنامه رو شما مشاهده می‌کنین. قبل از اینکه وارد در بحث بشیم و از حضرت استاد سوالمون رو بپرسیم، ان شاء الله به جواب هم برسیم، این یادآوری رو انجام بدم که این تلفن ها رو که عزیزان اتاق فرمان زیرنویس میکنن در اختیارتون هست، میتونین تماس بگیرین در هر لحظه از برنامه، ان شاء الله در انتهای برنامه خود عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت، صدای شما رو مستقیما داخل استودیو ما خواهیم شنید. سوال خودتون، دغدغه خودتون، اگر مطلب خاصی هست مطرح بفرمایید، ان شاء الله که جوابش رو مستقیما از حضرت استاد دریافت خواهید کرد. حضرت استاد، ما در جلسات گذشته این توفیق رو داشتیم در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی استفاده می‌کردیم از محضرتون. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که مطرح شده بیان بفرمایید، ان شاءالله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر الناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى يوم لقاء الله. یا ابا شاول حل مهدی ادرکنی. ما در جلسه گذشته روایتی رو خواندیم از کتاب فتوح ابن اعصم کوفی که متوفای 314 هجری است، معاصر مرحوم کلینی 329 و پدر شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. ایشون از امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه یکی از ویژگی های یاران حضرت مهدی، رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، مردان مؤمنی هستن خدا را به آنگونه ای که هست اینا شناختن. یعنی یکی از ویژگی های یاران حضرت ولی عصر معرفت خدا و شناخت خدا با آن گونه ای که حق معرفته. عرض کردیم اینی که در بعضی از جاها میگن ما عرفنا که حق معرفته، این 100% اشتباه است. مرحوم علامه طباطبایی میگه اصلا همچه چیزی تصورش هم امکان پذیر نیست که رسول اکرم بگه ما عرفنا که حق معرفتک. اگر بنا باشه اونها حق معرفت رو نشناسن، بس دیگه کی میخواد بشناسد؟ امیر المومنین میگه لو کشف القتال مزدت تو یقینا، معرفت به نورانی معرفت. بله، ما عبدنا که حق ما عبادتک رو آقایان قبول دارن، ولی ما عرفنا که حق معرفتک رو این از من یادگاری داشته باشید، بپیچید تو بخچه و بگذارید داخل خلاصه یخدان. از شیعه ها هم مرحوم یزدی حائری در الزام الناصب رضوان خدا بر او در جلد 2 در اینجا هم داره که فهم الذین وحدوا الله حق توحیده، یاران حضرت مهدی ارواح نافدا یکی از ویژگی هاست که به وحدانیت خدا رسیدن به آن گونه ای که حق وحدانیته، یعنی به توحید واقعی رسیدند، نه توحید موهومی و خیالی. ما کلن بحثمون روی این قضیه بود، ما دیگه هفته گذشته که توضیح بیشتری دادیم دیگه، مقدممون نه تنها از ذل مقدمه بیشتر شد، دیگه اصلا وقتی برای ذل مقدمه نبود، من به همین اندازه اکتفا میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خب پس الان بیشتر بپردازیم به اینکه نگاه اهل بیت علیهم السلام، خب قطعا ما الان باید مسیری رو که میخوایم انتخاب بکنیم با این فراز و نشیب هایی که داره، با این خصوصیاتی که داره، قطعا باید بریم در خونه اهل بیت در همه مسائل. حالا اینجا به خصوصه بسیار بحث عمیق‌تر و جدی‌تر میشه. نگاه اهل بیت به توحید توی این مسئله به چه صورت هست و ما اگر بتونیم این رو درک بکنیم، خب قطعا انشاءالله میتونیم به اون نتیجه و هدف مقصود برسیم.
بله، نکته قشنگیه. ما اگر بخواهیم توحید رو هم بگیریم، سراغ کسی بریم که اینا واقعا خدا را شناختند و با سرچشمه وحی مرتبط هستند. رسول اکرم آنچه داشته در اختیار اینا، ما فوز الى رسول الله قد فوز الینا. امیر المؤمنین سلام الله علیه که میگه لم اعبد ربا لم اره، خدایی که من نبینم او را عبادت نمی کنم. ببینیم اینها خدا را چطوری معرفی میکنن. در نهج البلاغه من فقط این تصویر رو نشان بدم، بعد از روی پاورپوند یه مقداری توضیح بدم. این نهج البلاغه صبحی صالح هست، همین خطبه اول قسمت پاراگراف دوم حضرت می‌فرماید اول الدین معرفته. دقت کنید، اول پایه دین، اول بسم الله دین چیه؟ معرفت حقه. ببینید آغاز دین با معرفت حق شروع میشه. بعد کمال معرفته از تصدیق به، این رو عزیزان مانیتور من رو خدا جزای خیرتون بده، که البته ابتدا اون الحمد اون من بعدن عرض میکنم، ولی این رو عزیزان دقت بکنن، اول دین معرفت حق و کمال معرفته التصدیق به.
نسبت به نگاه اهل بیت الان عزیزانی که در خدمتشون هستیم، حالا ممکنه الان همراه ما شده باشن، نگاه به اهل بیت نسبت به توحید داریم صحبت میکنیم و اون مطلبی که بسیار اهم و قطعا میتونیم بگیم مهمترین مطلب هست، همین هست که ما به چه شکل میتونیم خداوند رو بشناسیم، که قطعا راه رسیدن به خداوند همین مسیری هست که اهل بیت به ما رهنمون میشن. بسیار خوب. بله.
دوستان مانیتور من محبت کنن، اول الدین معرفته، درست شد، و کمال معرفته التصدیق به. آغاز دین شناخت خداست. کمال معرفت خدا چیه؟ التصدیق به، باور کردن خداست. شناخت خدا یک چیزه، باور کردن خدا یک چیز دیگریه. ما یک دفعه یک مرده اینجا هست، به ما بگن آقا تو این اتاقی که مرده هست میری اونجا تا صبح بمانی؟ میگیم بابا ای مرده بلند میشه ما را میخوره. بابا این که زنده بود نمیترسیدی، حالا چی شد که الان مرده هست؟ چون ما تصور میکنیم که مرده شاخ دم داره، وقتی که مرده یک قدرت ماورایی میگیره ما را میبله، ولی اون کسی که قصال شبانه روز سر کارش با مرده هست، 50 تا مرده هم اونجا باشه عین خیالش نیست. چرا؟ باور کرده، باور کرده که این مرده از او
کاری بر
نمیاد. معرفت خدا هم امیرالمومنین میگه کمال معرفته التصدیق به. کمال معرفت خدا این است که با تمام وجودت او را تصدیق کنی، ذرات وجودت گواهی بدهد به خدای عالم. تمام وجودت، یعنی هر چرا میبینی، حالا این مقداری میره بالاتر رو بعدا توضیح میدیم، ما قبل از اینکه او را ببینی خدا را ببینی، با او خدا را ببینی، در او خدا را ببینی، بعد از آن خدا را ببینی. و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و فیه و بعده. حالا کلمه و فیه در بعضی از مصادر نیست، ولی بزرگان عرفا مخصوصا خدا روح آیت الله شهابادی شیخ محمد رو شاد کنه، ایشون همیشه این شکلی میخوندن و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و فیه و بعده. یعنی انسان احساس کند اعتقاد به خدا با تمام رگ و پوست و استخوان او عجین شده. بعد میگه و کمال و تصدیق به توحیدو. ببینید چقدر زیباست. شما باید این روایت ها را بگذارید کنار روایاتی که وهابیت دارد یا صحیح بخاری در رابطه با توحید دارد، ببین چقدر تفاوت دارد. کمال تصدیق یگانه دانستن خداست. یعنی انسان برای خدا شریک قائل نشه. شریک قائل نشه نه اینکه یک خدا و یکی هم بود، نه. در سوره یوسف تقریبا 3-4 آیه مانده به آخره، الان دقیقا شماره آیهش تو ذهنم رفت، میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر این کسانی که دم از توحید میزنند اینا مشرکند. 106 سوره یوسف، یعنی اون آخر دو تا سه تا بیشتر آیه نمونده. با آخر این کمال و تصدیق به توحیدو دوستان، حالا اونا که اهل دلند، مثلا این عزیزمون که از تهران زنگ میزنه و میگه ما از این بحث های عرفانی صفا میکنیم، من یک سوالی میخوام از این دوستان بکنم. خدای عالم در روز الست، حالا روز الست، حالا بعضی میگن در عالم مثال بوده، در عالم برزخ بوده، قبل از این عالم، قطعا عالم اسما و عالم عقل نبوده، چون جا امتحانی تشکیلاتی نیست، اونا دیگه وحدت محض است به تعبیر آقایان. میگه الستو به ربکم؟ قالو بلا. آیا من پروردگار شما نیستم؟ نگفت الستو به الهکم، الستو به خالقکم.
بله
اونا جلوتر از رب دیگه. بله. خالقیت، الهیت حق قبل از ربوبیت حقه.
بله.
چون خدای عالم میدانه مشکل ما مشکل توحید ربوبیه، نه توحید در خالقیت، نه توحید در الوهیت. همون مشرکم لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون نه الله. سوال کنی این آسمان زمین رو کی آفریده؟ میگه خدا. میگه خلائق رو کی روزی میده؟ میگه خدا. اینا در رازقیت خدا شک ندارند، در خالقیتش رو، در ربوبیت حق شک دارند. تدبیر عالم میگه یه خدای نستجیر بالله نسرون بالا نشسته، یه چند تا خدای پایین هستن، یا اهورا برای شمرسان و یزدان درست میکنن، اهورا و مزدا. ببینید من یک جمله بگم خدمت عزیزان، ما مادامی که دوستان عزیز اینه دقت کنید، یادگاری داشته باشید، مادامی که خودمان را صاحب اثر میدانیم، خودمان را صاحب اثر میدانیم. یک تعبیر داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اول کتاب اگر اشتباه نکنم سر الصلات، که میگه وقتی شما نماز میخوانی میگه الحمدلله رب العالمین، اگر بنا شد خودت رو هم صاحب اثر بدانی، یعنی این منم دارم حرف میزنم، منم دارم راه میرم، منم دارم غذا میخورم، منم دارم نماز میخوانم، اگر همین که خودت رو صاحب اثر دانستی گرفتار شرکی. ما باید تلاش کنیم این انیت را، این منیت را، این که منم. عرض کردیم رسول اکرم یا آقای آمد پشت در، پشت در پیغمبر رضا که گفت منم. حضرت آمد تا کی منم 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 منم؟ گفت من بنده خدا، در باز کرد براش. بیان مرحوم طباطبایی علامه طباطبایی یک دفعه در عمرش من نگفت، همیشه میگفت این عبدالله، این بنده خدا. اینا یک حساب کتابی داره دوستان، همینطوری الکی نیست که برسن به اون مقامات بالا. ما مادامی که از قید این نیت رها نشدیم، منم دارم حرف میزنم، منم دارم میشنوم، منم دارم میبینم، این منم منم ها وقتی از بین نرفته باشد، این منیت نمرده باشد، تا به مرحله کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، احساس کنیم من که دارم میبینم، من نمیبینم، خدا میبیند. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و ما سلیت از سلیت ولکن الله سلا. اگر این باشد، این باشد، این میشه توحید. معنای توحید یعنی چه؟
یعنی در جهان هستی یک مؤثر هست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. یا کوچه بازاری حرف بزنیم، الفبای توحید لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله، هر چه خدا بخواد، نه ما شاء الناس، لا قوه الا بالله. اگر ما به اینجا رسیدیم، نفسمان رو به قدری کشتیم برای خودمون، هیچ اثری قائل نشدیم، همون تعبیر حضرت امیر در خطبه 220 نهج العلماء، احیا عقله، عقله را احیا میکنه، یعنی خوب نگاه میکنه بر اینکه من نبودم بود شدم و یک زمانم نبود خواهم شد، پس یک کسی من بود کرده و بعد از نبود منم هست، در بود من هم بود من او هست، هر چه دارم از او دارم. اگر این شد میرسیم به اونجایی که و هو معکم اینما کنتم. این آیه رو پیدا کن، کدام آیه هست؟ آیه چیز و هو معکم اینما کنتم، خدا همیشه با شماست. و هو اقرب الیه من حبل الورید، اینما تولو فثم وجه الله.
چهارم سوره حدید،
آیه چهارم سوره حدید، و هو معکم اینه، او با شماست هر کجا که هستید. این معیت، معیت قیومیه، یعنی همونطوره که سور ذهنی شما قوامش به شماست. الان شما صورت پدرتون، مادرتون، همسرتون، فرزندتون رو در ذهنتون تصور میکنید، حرم امیرالمومنین رو تصور میکنید، این تصورات ذهنی قوامش به شماست. یک لحظه اگر ذهن شما بره، این صور ذهنی شما پاک میشه میره. اگر آنی کند نازی، فروری زند قالبها، به دریا بینگرم دریا تو بینم، نه این شرکه، به دریا بینگرم دریات ببینم، و ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه، به صحرا بینگرم صحرات ببینم، من به فرزندم نگاه میکنم فرزند من نبینم، عطیه خدا ببینم، با این چشمم نگاه کنم نگم چشم من، این عطیه الهی است، این فضل الهی است، نه از فضل الهی. فرق است بین هازا فضل الله یا هازا من فضل الله. اگر کلمه من آوردیم، هنوز به اون توحید واقعی نتونستیم برسیم، توحیدی که اهل بیت رسیده اند. ولذا حضرت می کمال و تصدیق و بهی توحیدو، کمال باور کردن خدا، معتقد شدن خدا، این که عقیده به خدا با رگ پوست و استخوان ما، با قلب ما، روح ما، عقل ما عجین بشه، نشانش این هست توحید، وحدانیت خدا. یعنی تنها کسی که صاحب اثر هست او هست، یعنی یک نفر حاکم در این عالم هست، ما بقی همه محکوم به قدرت او هستند. ان الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء قدیر و له اسلم من فی السماوات والارض. بعد و کمال توحیدهی الاخلاص له، حضرت ویل که نمی کنه، میگه هنوز پله پله، اول دین معرفت خدا، کمال معرفت خدا تصدیق و باور کردن خدا، کمال باور کردن خدا رسیدن به وحدانیت. فقط یک چیز ببینی در عالم، خدا و آثار خدا، خدا و جلوه خدا، خدا و مظهر خدا، و کمال توحیدهی الاخلاص له. اگر ما برسیدیم به این که در دنیا خدا را دیدیم و جلوه خدا، دیگه کار برای غیر خدا نمی کنیم. همه کارها برای اوست، چون خودمون و اعمالمون همه جلوه اوست. اینجا اصلا برای غیر خدا کار کردن اصلا معنا پیدا نمی کنه. یعنی به خودی خود اخلاصه میاد، وجودمون خالص مال اوست، ملک اوست، نیتمون، اعمالمون، همه‌مون مال اوست. حالا انشالله بعد من در رابطه با مراقبه شاید یک جلسه مفصل صحبت کنم که بزرگان و اولیاء الله که توصیه می کنم به مراقبه، 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 ما روایات متعددی از ائمه علیهم السلام داریم در رابطه با مراقبه، مخصوصاً مراقبه حضور که از مراقبات است که ماها میتونیم خودمون رو برسانیم. حالا مراقبه فنا و غیره اینا رو نه درک میکنیم، ما نمیفهمیم چیه و نه حاضریم دربارش حرف بزنیم. یعنی چیزی که نه گفتنیست نه شنیدنی، حرف زدنش درست نیست. اونجا دیگه باید رفت و دید، به قول شهید مطهری اونجا رفتنی و دیدنیست. و فرق بین توحید افلاطون و توحید ارسطو هم همین هست. ارسطو میگه شناخت همه باید با استدلال و عقل باشه، ولی افلاطون که همون قائل به فلسفه اشراقه میگه نه بابا، عقل یک جایی محدودی میره، از اون بالاتر که رسید به بنبست میرسه. اینجا دیگه باید نور الهی و اشراق از بالا بیاد و صفای قلبی پیدا کنیم، در اثر رسیدن به کمال پرده ها کنار بره، نور الهی دمیده بشه. الله نور السماوات والارض، یعنی با عقل نمیشه چیز کرد. نمیگه منور السماوات والارض، خدا آسمان زمین را نورانی کرده، میگه خدا نور السماوات والارضه. این با عقل نمیشه درک کرد، این دیگه کار اشراقه. یعنی این باید نور الهی در قلب دمیده شود، با کمک نورانیت قلبی سیر سلوک بریم چیکار کنیم، فتوحاتی به دست ما بیاد، بتوانیم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اون جایی که تتنزل و علیهم الملائکه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقتی ما گفتیم الست به ربکم، قالوا بلا، این انجام دادیم ربنا الله و استقامت هم کردیم. راه الست به ربکم که به خدا قول داده بودیم ادامه دادیم، اون دیگه تتنزل الملائکه، این دیگه عقل ناقصه. اینجا دیگه پایه عقل در اونجا دیگه کار نمی کنه. این دیگه احتیاج هست به انوار قلبی، نورانیت دل، مکاشفات، رسیدن به جایی که از این عالم ماده رفتن به بالا، با ملائکه هم نشین شدن، از ملک هم بالاتر رفتن، رب برسیم اونجایی که جز اولیای الهی ائمه علیهم السلام اونجا را نمی بینند. اگر ما رسیدیم به اونجا، این توانستیم چیه؟ به اون مرحله بالا برسیم. اگر نه نرسیدیم، هنوز خودمون رو برای شما عرض کنم معطل کردیم. اینه دیگه باید یه مقداری احتیاج هست به قول بعضی از آقایان مثل آقایان افلاطون، اینها دیگه یک حالت اشراقی از طرف خدای عالم برای ما بیاد و بتوانیم چکار کنیم، به اونجا برسیم. به قول یکی از این بزرگان، یک دفعه من خواندم، میگه العقل و حجاب و انته، عقل حجاب انته هست. من خودم رو چیزی تصور میکنم، خدا را هم چیزی دیگری تصور میکنم. و نفس و حجاب و انا، نفس منم حجاب انا از من، هنوز در خودم گرفتارم، از خودم بیرون نیامدم، اماتا نفسه نشدم. بعد میگه فمن رفع عن هذین، هر کس از عقل و نفس بپره به بالا، نفس را بکشه، عقل را هم عاجز بدانه، نفس بگذاره کنار و استدلال عقلی هم در اونجا عاجز بدانه، ترقا من محضر طور سینا الى قاب قوسین او ادنا. اگر کسی از حجاب نفس و حجاب عقل رفت بالا، از محضر طور سینای حضرت موسی میپره به قاب قوسین و ادنای رسول اکرم. محمد دیدن و موسی شنیدن، شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. اگر ما بتوانیم به اینجا برسیم، تمام عمل به شریعت هم برای همین هست. عمل به شریعت، ترک محرمات، انجام واجبات برای این هست که ما این حجاب انا و انت را چکار کنیم؟ از بین ببریم. یعنی برسیم به مرحله ای که اینما تولو فسمه وجه الله، هر کجا بگردید همه وجه اللهه. الله نور و سماوات و الارض. یک عبارتی هم داخل پرانتز بگم که بعداً توضیح میدم. در زیر الله نور و سماوات و الارض، امام صادق فرمود ما نور سماوات و الارض هستیم. یعنی معرفتی به نورانیه معرفت الله. این دیگه همون تعبیر حضرت سید شهداست علل شرایع جلد اول صفحه 9 از امام حسین، فداش بشم اللهی، فدای خاک زیر پا، فدای خاک زیر پای زوار امام حسین. ما که قابل این که فدای خاک زیر پای امام حسین شما نداشته باشیم، فدای خاک زیر پای زوار امام حسین. سوال میکنن فما معرفت الله، آقا جان شناختن خدا چیه؟ میگه معرفت و اهل زمانن، معرفت و اهل کل زمان، امامه الذی یجب علیهم طاعته. رسیدن خدا یک راه دارد، اونم شناختن امام. اینها مظهر اتم تمام صفات ذاتی، کمالات ذاتی، کمالات صفاتی، کمالات اسمایی، کمالات افعالی خدا هستند. این تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه در این کتاب آداب عبادت، برای شما عرض کنم صفحه اگر اشتباه کنم 185 و 186، این میشه خداشناسی. ولذا امیرالمومنین فدای خاک زیر پای پیغمبرش میگه کمال توحیدی الاخلاص له. کمال توحید این است که همه چه خالص برای او باشد. و جهد وجهی للذی فطر السماوات والارض. جالب اینجاست، این صلاتی و نسکی، نمازم، تمام عبادتم و محیای تمام زندگیم و مماتی، مرگم مال خداست. ببینید اینه میگن اخلاص. نماز خالص برای خدا شدن هنر نیست، چه لیاب یه نماز میخورم خالص برای خدا، ولی میگه حیاتی و مماتی، هم زندگیم هم مرگم خالص برای خدا. ببینید این میشه توحید. بعد میگه کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت عن غیر المعصوم موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. این دیگه یه مقداری بحث های ریز فلسفی و کلامی دارد و من فقط تنها چیزی که میتونم اینجا عرض بکنم که ما بیاییم خدا را، همون تعبیری که از آقا امام هادی سلام الله علیه هست، ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه. خدا را اون گونه که در قرآن خودش توصیف کرده اونطوری توصیف کنید، نه کمتر و نه بیشتر. این جمله اخیر حضرت امیر سلام الله علیه که یک سطر من نشان دادم خدمتتون، یا این عبارتی که در چیز هست، فقط عزیزان ملاحظه کنن، یه مقداری عبارتش سخته، توضیحش هم شاید برای عموم یه مقداری مشکل باشد. کمال الاخلاص لنفی صفات زائد از او لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. شما یه کاغذ که میبینید، کاغذ سفید، کاغذ شیئون سفیدی شیئون آخر. اگر شما خدا را اینطوری تصور کنید، این شرک، این توحید نیست. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، شهادت میده هر سفیدی غیر از اون کاغذه. و حال اینکه کاغذ رو تکه تکه کن، غیر از سفیدی چیزی دیگری نیست، ولی این صفت سفیدی با کاغذ دو شیء دیگره. انشاءالله در جلسه بعدی ما بخش اول این خطبه را که الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، تا اونجایی که میگه لا یدرکه بعد الهمم بلا یناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود بلا وقت معدود ولا اجل ممدود. این توحید اهل بیته، ببینید این توحید اهل بیته. ليس لصفته حد محدود بلا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اگر این چهارتا را ما برای خدای عالم خوب این چهارتا را شناختیم، همون تعبیر امام هادی فداش بشم، ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه، اینم من نشان بدم، دوستان آماده باشن برای جلسه بعدی خواستن مطالعه کنن. این کافی شریف هست در جلد اول چاپ عربستان سعودی 80، چاپ ایران هست 87. این در چاپ 80 صفحه چیز، اینجا روایت مفصله، خیلی مفصله، از آقا امام هادی سلام الله علیه هست، از فتح ابن یزید. و ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه، خدا را اونطور توصیف کنید که خدای عالم خودش در قرآن اونطوری توصیف کرده. وقتی خدا میگه لیس کمثله شی ولم یکن له کفوا احد، غلط میکنه ابن تیمیه با جد اجدادش، میگه خدای عالم سوار الاغ میشه، خدای عالم چشم داره، خدای عالم گوش داره، خدای عالم چه داره، خدای عالم رو ما میتوانیم با چشممون هم ببینیم. خدای عالم مو صورتش نیست، موهاش هم فرفریه. حالا دیگه این از اوهامات شیطانی، ان الشیاطین لا یوحون الى اولیائهم، ولی آقا امام هادی میگه لا یوسف الا بما وصف به نفسه. بله
بسیار عالی. این کافیه این افرادی که حالا ادعای این رو میکنن که متهم میکنن شیعه رو به این که اینها مشرک هستن به هر مناسبتی، یکی دو جلسه بیان پای همین مجلس و پای همین درس بشینن فقط گوش بدن، ببینن این معارف توحیدی رو کجا میتونن پیدا بکنن، این کلمات رو کجا میتونن ببینن، با آیا اصلا نهایت عقل خودشون رو هم به کار ببندن، همشون با هم جمع بشن، میتونن یک جمله ماننده این جملات بیارن. بسیار زیبا، بسیار استفاده کردیم، بهره بردیم حضرت استاد. میخواستیم بریم یک فاصله بگیریم، اما عزیزان اشاره میکنند که عزیزان اهل سنت هم پشت خط هستند ظاهرا، اگر خب این فاصله رو حذف بکنیم که بیشتر بتونیم انشاءالله در خدمت عزیزان باشیم. اگر تلفن وصل هست مستقیما وصل بکنین داخل. جناب آقا ماجد از هرمزگان پشت خط هستند. بله آقای ماجد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا قزوینی، شما گفتی که اهل سنت فقط تا ام المؤمنین میگن، فقط میگن عایشه ام المؤمنین، از انگاری که خدیجه همسر پیامبر نبوده. بعدا شما حدیث و قول مال اهل سنت داری میگی که این چیزو گفتن، این برنامه چیه؟
دست شما درد نکنه. خب شما الان خطبا و بزرگان شما وقتی میگن ام المؤمنین در منبرها، مراد از ام المؤمنین کیه ها ماجد؟
ام المؤمنین زنهای پیامبر.
نه نه نه، ام المؤمنین اینطوری گفته، ام المؤمنین این کاره کرده،
ام المؤمنین عایشه.
خدا انواد شما را بیامرزه. علمای اهل سنت، البته ما اول گلایه از خودمون کردیم، گفته ما شیعه هم در حق حضرت خدیجه واقعا ظلم کردیم، خیلی کم از او حرف میزنیم. اول من عیب خودمون رو گفتم آقا ماجد جان، بعدم گفتم خود آقایان اهل سنتم ام المؤمنین میگن در منبرها، خطبه های نماز جمعه شون، در صحبت آشون انصراف داره ام المؤمنین فقط به عایشه. ما که منکر ام المؤمنین عایشه نیستیم عزیز جان، هر کس منکر ام المؤمنین عایشه حفص ام سلمه باشه قرآن رو انکار کرده. حالا ما اینکه بعضی از تندروها و غیره حرفهای غلطی میزنن، ما گفتم با اونا کار نداریم، ما خود قرآن میگه و ازواج و امهاتکم. ببینید ما در اینکه ام المؤمنین هستن تمام این 11-12 تا هیچ شکی نداریم، شهادت میدیم پیش خدا و قیامت تمام همسران پیغمبر ام المؤمنین هستند. البته ام المؤمنین هم یک شرفیه، ولی ام المؤمنین که ما میگیم و همطور اهل سنت، نه به معنایی که واقعا مادر ما هستن. یعنی الان اگر حضرت خدیجه اینجا بیاد برای شما عرض کنم با سر برهنه، اگر کسی نسل حضرت زهرا باشه ما هم محرمیم، برام هیچ مشکلی نیست، ولی آقا ماجدی که سید نیست نمیتونه نگاه کنه، یا این آقای ابوالقاسمی ما سید نیست نمیتونه نگاه کنه، دیگه خیلی بهتر. یعنی اینها در این حدی نیست که مثلا جلوی مؤمنین روسرشون رو بردارند. ملاحظه میفرماد عزیز جان، من گلایم این بود که ما زیاد از حضرت خدیجه باید نام ببریم، چون حق بزرگی به گردن اسلام داره، حق بزرگی به گردن همه ما دارد. بله ما گلایمون این عزیز جان، وگرنه ما اول از خودمون گلایه کردیم، بعدش هم از اهل سنت گلایه کردیم. بله فرمایش دیگه داری در خدمتتون هستم آقا ماجد.
آقا قلبینی
جان،
شما حالا بگی حدیثی داری در مورد پیامبر که هر جه حدیث داره با جلوس اهل سنت
راجع به چی صحبت کرده باشم؟
که تشیع در حدیث های خودشون داشته باشن که پیامبر این حفظه در مورد خدیجه.
آها در فضل حضرت خدیجه سلام الله علیها.
الا ماشاءالله ماشاءالله. شما همین کتاب کافی رو نگاه کنه چقدر درد و فضیلت حضرت خدیجه دارد. و همچنین برای شما عرض کنم کتاب بهار الانوار شر نزدیک 150-200 صفحه درد و فضیلت حضرت خدیجه دارد. این طوری نیست که نداشته باشه عزیز جان. بعد از زبان پیغمبر، از زبان امیرالمؤمنین، از زبان حضرت زهرا، از زبان امام حسن، امام حسین، امام صادق، امام باقر، اخیرا یکی از فضلای حوزه کتابی نوشته به نام خدیجه کبرا، حدود 700-800 صفحه هست. اگر جلسه بعد شما تشریف بیارید پای صحبت بنده، من این کتاب رو میارم خدمتتون نشان میدم. این اتفاقا من اولین بار خدمت آیت الله مکارم شیرازی رو دیدم، رو میز ایشون هست، دیدم این داره مطالعه کردم، خوب گفتم آقا من کتاب رو بردم، هرچه ایشون گام تازه آوردن من میخوام مطالعه کنم، گفتم فعلا من دارم میبرم، یعنی خیلی عذر میخوام، خیلی دیگه زور کردم برداشتم بردم، یک دو سه هفته مطالعه کردم، دیدم کتاب خیلی خوبیه. 90% این کتاب برای شما عرض کنم از شیعه هست. اگر من این کتاب رو چیزم
آماجد عزیز اصرایی میکنم برای به صورت کلی، ما حالا این سوال رو زیاد میبینیم عزیزان اهل سنت.
بله این کتابه آقا ماجد عزیز، این کتاب هست، ملاحظه بفرمایید.
بله ببینیم
این تصویر کتاب هست، این خدیجه الکبری شامل 160 ویژگی از خصوصیات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری آقای حسین تهرانی. این چاپ پنجمه، من گمانم چاپ هشتم نهم یا دهم میشه من دارم. ناشرشم توبای محمد، توبای محبت، همین پاساج قدسه. بله، خدیجه کبری، خدیجه کبری. و ما در رابطه با حضرت خدیجه روایت الا ماشاءالله داریم. حتی همون چیزی هم که من آوردم در رابطه با خدیجه سلام الله علیها. بله، حضرت خدیجه پاور. همین جا هم باز ما اینطوری نیست. مثلا شما ببینید در رابطه با دوستان مانیتور من محبت بکنن. حتی جاءت استنت التی فلان و فلان شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید جاهز بهار الانوار. ملاحظه میکنید عزیز دل من؟ بله، اینها برای شما عرض کنم مفصل هم از شیعه ما داریم، هم از اهل سنت داریم. اینطوری نیست که فقط الان مثلا ثروت خدیجه و نقش آن در اسلام. شما الان ملاحظه بفرمایید برادر بزرگوارم، اینطور نگو که شما ندارید. این کتاب بهار الانوار جلد 16 صفحه 22 حداقل حدود شاید بیش از 70-80 تا روایت در رابطه با خدیجه دارد. من اتفاقا این روایت را یادم نبود. میگه این لها ازید من سمانین الف جمل متفرقتون فی کل مکانین و کان لها فی کل ناحیت تجاره. بیش از 80,000 شتر حضرت خدیجه داشت در نقاط مختلف کره زمین. اینها قسمت حجاز برای شما عرض کنم، عراق و غیره بوده. اینا همه روایاتی است که کان لخدیجه دارون واسعه تسع و اهل مکه جمیعا. خانه حضرت خدیجه به قدری وسیع بود که تمام مردم مکه می آمدن اونجا امکان پذیرایی بود. باز ببینید آقا ماجد عزیز، اینم باز بهار الانوار جلد 16 صفحه 71. ان مالی و عبیدی و جمیع ما املک و ما هو تحت یدی فقط وهبته لمحمد. اینا همه. و میگه یا معاشر العرب ان خدیجه تشهدکم علی انها قد وهبت نفسها و مالها و عبیدها و خدمها و جمیع ما ملکت یمینها و المماشی و الصداق و الهدایا. آی عرب، جماعت عرب شاهد باشید، خدیجه خودش هبه که بخشید به پیغمبر، مالش و بنده ها و خدم و جمیع املاکش و جمیل جمیع گاو و گوسفند و حتی مهریه و هدایایی که داره همه رو بخشید به رسول اکرم. خب شما کجا همچه روایتی دارید؟ بله
بله، بسیار
خوب. علی‌ای حال ما تشکر میکنیم از شما که هر وقت میای با اسمشی که خلاصه ما یه مقداری اون خلاصه عشق شیعه‌گری مون هم چیز بشه. اینم باز ببینید امالی شیخ صدوق. آقا ماجد عزیز ببین این امالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه صفحه 468 ببینید چقدر در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها روایت داره.
آقا گلدینی
جان،
شما میگه که هر کی که خدا بگه تمام آدم کشه داخل برنامه تلویزیونتون نشون میداد.
متوجه نمیشه که آهسته صحبت کنید.
هر کسی علی تصنع که مثلا بگن که ما فقط خدا را قبول داریم، فقط از خدا میخواییم، شما داخل برنامه تلویزیون نشون میداد که همینا میگفتن یا خدا میگفتن سر میبوریدن، یا این داعشی یا سر میبوریدن. مگه هر کسی یا خدا بگه تا هم سر میبوره؟
نه، این تعبیر رو درست بفرمایید آقا ماجد. اگه همون کلیپی که مد نظرتون هست، حضرت استاد داشتن در باب انتقاد به داعشی ها میفرمودند که این داعشی ها افرادی هستند که یا الله میگن و سر میبرن، نه اینکه هر کسی که یا الله میگه سر میبره. که در انتقاد به این مطلب بود این صحبت.
بله، خوارج هم همینطور بود. آقا ماجد جان، نه تنها یا الله میگفتن، به قدر عبادت کرده بودن پیشانیشون پینه بسته بود، به قدری سجده کرده بودن چیه؟ دستشون هم پینه بسته بود. این با همون یا الله گفتن می زدن شکم زن حامله را پاره می کردن و جنینش رو تکه تکه می کردن.
اینها یعنی
این عزیزم، این افرادی که اسلام را عوضی فهمیدن مثل داعش، مثل خوارج، اینها میان چیکار میکنن؟ با یا الله گفتن شیعه را میکشن، سنی را میکشن. مگر در خود موصل اینها با یا الله گفتن چند تا گفتن علا برکت الله، خدایا برای رضای تو، چند تا ائمه جمعه اهل سنت رو اعدام نکردن؟ مگر اینو عزیز دل من، همین اهل سنت رو اعدام میکردن؟ مگر اینها چیز نبودن؟ یا الله نمیگفتن؟ یا من اون کلیپی چیزی که اون روز من خدمت دوستان، من نمیدارم جلسه قبل حضرت عالی تشریف داشتید یا تشریف نداشتید، همین آقایی که میاد برای شما عرض کنم جهاد نکاح میکنه، خب بفرمایید، این دیگه از همین داعشی هاست. این میگه با 175 مورد جهاد نکاح کردم با دختران اگر خدا قبول کنه. شما اینو قبول میکنید این رو آقا ماجد عزیز؟ میگه من با 175 نفر جهاد نکاح کردم، یعنی با یک لا اله الا الله گفتن عقد میکنن، با لا اله الا الله گفتن هم طلاق میدن، با لا اله الا الله به ناموس مردم تجاوز میکنن، در یک روز هم با یک خانم 10 نفر میان ازدواج میکنن، با لا اله الا الله هم میگن نه یا الله. خب اینا رو شما هم قبول دارید مگه؟ نه تنها شیعه، نه تنها سنی، حتی این روش رو صهیونیست هم قبول نداره.
همینطوره. بسیار خوب. بله،
تشکر میکنم از آقا ماجد عزیز.
بله. مطلب اصلش رسید. قطعا شما هم تصدیق میکنید. باز هم حالا تکرار بکنیم مختصراً که حضرت استاد فرمودند، الان مفصلترش رو هم فرمودند، اما مختصرش این که اونهایی که دارند به نام اسلام آدم میکشن، اینها یا الله میگن، نه اینکه هر کسی یا الله میگه آدم میکشه، اینکه چیز بدیهی و واضحی هست. تشکر میکنیم از آقا ماجد عزیز. سرکار خانم احمدی از شیراز پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و خدمت آیت الله قزوینی بزرگوار و عزیز. من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که این درسته که افراد منافقی که در لباس پیامبر، یعنی لباس روحانیت هستند و به اسلام و دین ضربه میزنند، اونها عذابشون بیشتر از کفار و مشرکین هست یا نه؟ الان در عصر حاضر که میبینید خیلی از روحانیون متاسفانه روحانیون شیعه انگلیسی هستند. من فقط میخواستم ببینم این صحت داره که عذاب اینها از عذاب کفار و مشرکان بیشتره.
ببینید خواهر عزیز من، در رابطه با عذاب مشرکین و کفار هیچ راه نجاتی برای اونها نیست. اینها مخلد هستند در عذاب تا الی ماشاءالله، هر چه شما تصور کنید اینها به صورت مخلد در عذابند. ولی اگر کسی با مؤمن از دنیا بره، اینها قطعا یک سری عذابهایی در عالم برزخ میکشه، اگر گناهش پاک نشد در قیامت، اگر گناهش هم پاک میره جهنم. و روایت داریم تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در این کتاب ولایت فقیه، در اون اولش هم هست، من یادم از قبل از انقلاب ما جز پخش کننده کتاب ولایت فقیه بودیم ما. بله، در اونجا هم هست که روایت مضمونش این است: اشد الناس عذابا یا حسرتا در قیامت، اون علمایی هستند با گفتنشان مردم عمل کردن رفتن بهشت، ولی اینا رفتن به جهنم. خود حضرت امام هم بارها میگفت ما میترسیم، من میترسم افرادی با گفتن من برن بهشت ولی من گرفتار عذاب خدا بشم. و روایت هم داریم در جهنم، حالا اون آتش جهنم که حضرت امیر سلام الله علیه می فرمایید که اعوذ بک من نار تنزج الاکباد والکلا، خدایا پناه میارم به تو از اون آتشی که کلیه و کبد را تیکه تیکه می کند، نزاعتا لشوا، پوست آدم را می کنه، یعنی هم ظاهر را عذاب دنیا، آتش دنیا از ظاهر شروع میکنه میره به باطن، ولی آتش جهنم از داخل شروع میکنه بیاد بیرون. داره این عذابی که در اونجا هست، زقومی که در اونجا هست، میگن بدترین عذاب جهنمیا عبارت از بوی گندیده اون عالمی است که گفته عمل به قول خودش نکرده. افراد به قول این آقا رفتن بهشت و خودش گرفتار آتش جهنم شده. ولذا خلاصه یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، برای جاهل خدا 70 گناه میبخشه قبل از اینکه برای عالم یک گناه ببخشه. قطعاً آقایان روحانیون چه شیعه چه سنی باشد فرقی نمی کند، چه شیعه باشد چه سنی باشد، اینها مسئولیتشون سنگینه و فردای قیامت هم حساب کتابشون سنگینه، جهنم هم برن عذابشون سنگینه.
بله انشاءالله که همه ما عاقبت به خیر بشیم و بتونیم اون مسیری که درش قرار گرفتیم در عمل هم انشاءالله نشون بدیم. تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم، بهره بردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله بتونیم اخلاقمون رو علوی بکنیم و سیره مهدوی رو بشناسیم و سرباز خوبی برای حضرتش باشیم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردیم مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا جل مولا، الاجل 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 مولا.